بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مرحوم دیلمی در کتاب ارشاد نقل کرده. آن این است که روزی در محضر پیغمبر صحبت از زبان شد، زبان انسان و سخنانی که انسان به زبان میگوید. پیغمبر فرمود شما در مقابل آنچه میگویید مسئولید. یکی از اصحاب سؤالی کرد، پیغمبر اکرم جوابی فرمود که شاهد ما اون جوابیه. اون مرد سوال کرد افن و آخذ به ما نقول، آیا حرفی که میزنیم هم روز قیامت مؤاخذه داره؟ افن و آخذ به ما نقول در واقع همون برداشتی که عوام مردم دارن که بابا حرف باد هواز. حالا ما گفتیم فلان کس زنا کرده، مگه میشه زنا کرده باشه؟ فلان کس گفتیم چنینه چنانه، حرف باد هواز مهم نیست. آیا سخنان ما در روز قیامت مورد حساب کتاب مؤاخذه واقع میشود؟ پیغمبر یه جمله تکان دهنده در جواب فرمود و هل تکب الناس و هل تکب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنت هم. هل تکبو، آیا فرو می افکند مردم رو فنار؟ الا مناخر هم، به صورت در آتش می اندازد. الا حسائد السنت هم، مگر اون چیزی که از زبانشون درو می شود، از زبانشون گرفته می شود. از این حدیث استفاده می شود که بعضی به صورت در آتش می افتند، بعضی به پا، بعضی به سر، بعضی مختلف مردم رو در آتش جهنم بیندازند، ولی گروهی رو به صورت بیندازند و اونها کسانی هستند که زبانشون در اختیار هوای نفسشان بوده، نه در اختیار و عقل و تقوا. این روزها قلم هم زمیمه شده، چون کار قلم هم کار همون زبانه، تفاوتی نمی کنه، هر دو خبر از ما فی الضمیر میده. و واقعا هم وقتی نگاه کنیم میبینیم منشأ فساد تو جوامع بشری این دوتا زبان ها و قلم ها. اگر زبان ها چاک و بند داشته باشه، قلم ها قید و بند داشته باشه، یعنی همونطور که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود زبان منافق جلو قلبشه ولی قلب مؤمن، ولی لسان مؤمن ورای قلبش، زبان مؤمن جلو قلبشه، یعنی بدون مطالعه هرچی شد سر زبانش میگه، قلمش هرچی شد مینویسه. منافق اینه بدون مطالعه، اما مؤمن اول فکر میکنه این سخن حلال یا حرام، آبروی مسلمانی میره یا نه، فسادی تولید میکنه یا نه، اشاعه فحشا میشه یا نه. بارها عرض کردیم گناهان کبیری که با زمان انجام میشه، به گفته بعضی از بزرگان علم اخلاق 20 گناه کبیر است که با زمان انجام میشه. ما بررسی کردیم دیدیم 10 تا دیگه هم هست، 30 تا گناه کبیره حد اقل هست که با زبان انجام میشه، و ما هیچ عضوی از اعضای بدن نداریم که این چنین عامل گناه باشه. اینو من عرض میکنم برای اینکه این روزا شایعات زیاد شده، چه با زبان چه با قلم مینویسن، فساد ایجاد میکنن، مردم رو به جان هم میاندازن، بدبینی تولید میکنن، سوء ظن، یأس، ناامیدی، اینا همش ناشی از همین حرف هاست که میزنن دیگه، حسائد السنه هست. و همین هاست که صاحب نانش روز قیامت ما معتقدیم به رو به آتش جهنم میاندازیم. ما باید خودمون الگو باشیم در مسائل مختلف، الگو باشیم، یعنی به مردم نشان بدیم نه حرف خلاف میزنیم نه حاضریم بنشینیم و گوش کنیم، دیگری هم بزنن ما گوش نمی کنیم، نه خلاف میگوییم نه خلاف میشنویم. اول باید خودمون و زبان خودمون اصلاح کنیم، خودمون و قلم خودمون اصلاح کنیم، و مردم هم ببینن ما زبانمون قیدوبندی داره، چیز می نویسیم قلممون قیدوبند داره، حساب کتاب داره. بزرگان فقهای ما در کتاب های فقهشون به ما درس دادن، حساب جواهر ببینید، میگه این قول رو فلان کس و فلان کس و فلان کس و فلان کس گفتن، 5 نفر می شماره، 10 نفر می شماره. بعد میگه الا ما حکیه ان بعضه، یعنی 9 تاشو من خودم دیدم تو کتاباشون، 10 رو ندیدم بلواسته دیدم. این الا ما حکیه که میگم و اون یکی انقدر مقیده که اگر از 10 نفر نقل میکنه 9 تا تو کتابشون دیده، یکی رو ندیده، وقتی میگه قال فلان و فلان و فلان فلان، آخر کار میگه الا ما حکیه ان بعضه، یا بعضیش محکیه. من بگم با اینکه واسطه هم آدم های حسابی درستی هستن، فقه های دیگر هم، ولی باز اینقدر احتیاط میکنن، اینقدر محتاط هم در نقل مسائل. اینا برای ما درسه که ما حساب کنیم، نگیم آقای جلسه نشستیم جلسه یه انس بود و جلسه تفریح بود و خب ما شرفی زدیم، بعدم که آخر کارم سبحان ربک رب العزه اما یصفون و الحمدلله رب العالمین و بلند میشیم بگیم انشاءالله هرچی گناه توی مجلس کردیم با این سبحان ربک رب العزه بخشیده شد، اینطور نیست. مشکل گناهان زبان این است که قالبش حق الناسه، حق الله بود آسان بود، ولو حق الله هم مهمه، حساب با خدا بود، تهمتش، غیبتش، اشاعه فحشاش، ایذای مؤمنش، وقتی اینا نگاه میکنی خیلیش حق و نازه. بعدن هم انسان نه صاحبانش گیر میاره که از اینا حلیت به طلب نه چیز. خب اینا مشکل ایجاد میکنه، چرا بار خودمون رو سنگین کنیم؟ این جمله رو من باز تکرار میکنم، اگر میخواهید آدمهای خوب و بد رو از هم بشناسید، نگاه به نماز روزه نکنید، هر چند نماز روزه بسیار مهمه. نگاه کنید بین زبانش قید و بندی داره یا نداره. اگر داره وقتی یه سؤال میکنه، نمیدونم، شاید اینطور باشه، احتمال داره اینطور باشیم، من یقین ندارم، من نمیتونم بگم، همچین با حساب مثقال و گرم داره جواب میده، پیداست یه ترمزی روی حرفاش هست، یه آدم درست. اما کسی همینطوری به حساب حل شد میگه این آدم های بیبند و باری هستن، این آدم های بیبند و باری هستن. و این رو بدانید، اگر میخواهید مقامات معنوی رو طی کنید، اگر میخواهید قلبتون رو نورانی بشه، اگر میخواهید اون چیزی که اولیاء الله میدیدند و درک میکردند ببینید و درک کنید، قبل از همه چیز باید زبانتون زبانی که قلب و نورانی میکنه، زبانی که قلب و تاریک میکنه. خیلی مؤثر. یه هفته انسان رو حساب صحبت کنی، کم صحبت بکنه، اولا کم صحبت کردن خودشی مسئله است، و رو حساب صحبت کنی، بعد از یه هفته احساس میکنی یه نورانیت تازه در قلب بود هست. ما ها باید الگو باشیم برای مردم. خدا نکنه حرف زشت از دهانون در بیاد، تو خانه با خانواده با بچه ها حتی با اونها محترمانه رفتار کن. وارد خانه میشید حتی به بچه ها سلام کنید، حتی به افراد زیر دست سلام کنید. سوار ماشین میشید، شش زرعی داره بلانند آدم سلام میکنه، اینا بفهمن ما مؤدبی، ما احترام به شخصیت افراد میذاریم. همینا تبلیغ اسلامه، تبلیغ اسلام اینه، تبلیغ اسلام از منبر نیست، اینا از منبر مهمتره، رفتار درست و صحیح. کسی از همین علامه آیت الله جعفری که خدا رحمتش کنه مرموم شد، واقعا هم مرد شریف و بزرگی بود، اینها چیزایی نقل میکرد، میگفت صبح از در خانش میامد در مغازه اینو سنگکی نان بگیره، مثلا دونه دونه این کارگرهای نانوایی و سلامون حالتون چطور احوال پرسی و یار میگرفت اینا، حال من علامه جعفری هستم و فلان و اینها. گفت خیلی رفیق دوستانه، بعد بهش میگفتن که آقا این نان شما آماده است، میگفت نه من تو اون صف باید نیست، مال اونا رو بده بعد مال نام. این برخورد هر که ببینه جذب اسلام میشه، جذب روحانیت میشه. یه تذکری هم یکی از آیون نوشته من عرض کنم، سربسته من این است که لباس روحانیت، زی روحانیت یه زی خاصیه، از نظر لباس، از نظر رنگ لباس، از نظر موهای سر، از نظر کفش، از نظر همه چی کاری کنیم که زی روحانیت رو حفظ کنیم. یه کسی لباس شخصی میپوشه، یه کسی معممه. یا آقای میگفت سه رقم هم مکلا داریم، معمم داریم و مکلعم داریم دیگه. مکلعم نباید بود، میخوای اگر مکلا باشه خب مکلا باشه، کس ما نیست که ما میگیم لباس روحانیت خیلی فضیلت داره در این جهاده. معمم هم هستی معمم باش دیگه، این بینابین بودن و زیر روحانیت رو رعایت نکردن اینا مناسب نیست. انشاءالله به طلبه های جوانتر از خودتون هم سفارش میکنین که رعایت جهات مختلف رو انشاءالله بکنن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و هل تکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حسائد و السنتهم. برگردیم به فرع چهارم از فروع مسئله اولا، ارشاد دیلمیه. برگردیم به فرع چهارم از فروع چهارگانه مسئله اولا در باب دیات اعضا. در متن تحریر الوسیله داشتیم که اگر موی سر زن رو از بین ببرن، اگر لم ینبت، دوباره سر رشد و نمو نکنه و برای همیشه از بین برود، دیه کامله است. و اگر بروید، باید مهر المثل دیه بدهند. در مورد نروید دیروز بحث کردیم، در مورد بروید حدیثی خوندیم از عبدالله ابن سنان که حدیث 1:30 بود. بحثمون در این حدیث مون، من حدیث رو دوباره میخونم، حاضر ذهن میشید و بعد اشکال سندی و دلالتی رو از نو صحبت. حدیث اینه، مرحوم شیخ محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن الحسن صفار، سند شیخ طوسی به محمد ابن حسن صفار سند صحیحه و خود محمد ابن حسن صفار هم ثقه است. عن ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم معروف پدر علی ابن ابراهیم که از ثقاته، عن محمد ابن سلیمان المنقری، عن محمد ابن سلیمان المنقری، این شخص مجهوله، اصلا بعضی از کتب رجالیه اسمش رو هم ننوشتن که بنویسن مجهوله، نامش هم نبودن. ولی جاهای دیگری هم که اسم محمد ابن سلیمان منقری هست توثیقی نشده، بنابراین مجهوله. عن عبدالله ابن سنان که از ثقات و بزرگان و معارف، بنابراین در سند تنها مشکلی که داشتیم مشکل محمد ابن سلیمان. در بعضی از نسخ این حدیث به جای محمد ابن سلیمان، سلیمان ابن داوود منقری نوشته شده، سلیمان ابن داوود، و این در کتب رجال توثیق شده، سلیمان ابن داوود توثیق شده. ادهی یا حداقل دو نفر از بزرگان علم رجال توثیق کردن. اگر اساس این نسخه بگیریم، سلیمان ابن داوود، سند معتبری میشه. اما اگر اساس محمد ابن سلیمان باشه مجهول میشه. ولی غالب کتب محمد ابن سلیمان، محمد ابن سلیمان نسخه عمده، محمد ابن سلیمان و نسخه سلیمان ابن داوود که در کتاب وافی است، بعضی گفتن وافی اشتباه کرده و بعضی های خود پا بالاتر گذاشتن گفتن کم لهم نظیر، مرحوم فیض کاشانی در وافی اشتباهات متعدد داره، این هم از اوناست. در تهذیب سلیمان ابن داوود در بعضی از نسخ تهذیب گویا باشه، ولی در مجموع مشکوکم که بشه که آیا صحیح سلیمان ابن داوده یا محمد ابن سلیمان مشکوک هم بشه، باز هم نتیجه ای برای ما نخواهد داشت. فعلا هازا یا نسخه معروف رو بگیریم که محمد ابن سلیمان مجهول، یا مردد بین محمد ابن سلیمان و سلیمان ابن داوود بگیریم، بازم مردد بین هماست. بنابراین سند و هر کاریش کنیم قابل قبول نیست، مگر اینکه بگیم چون شهرت است و همه بر طبقش فتوا داده اند، تنها شازی مخالفت کردند که مرحوم صابریاز گفته بود بلا خلاف نجد و الا من الاسکافی، فقط یه نفر مخالف نقل کردند که مخالفت ایشون هم معمولا در مسائل زیاد بهش اهمیت نمی دهند. فالمسئله تو اجماعی و کل اجماعی، حال که چنین است بنابراین ما میتونیم به این حدیث عمل کنیم. انجبار ضعف سند به وسیله عمل اصحاب. و اما این روایت متنش، حالا قلت لابی عبدالله علیه السلام که دیروز خوندیم جلت و فداک، ما علا رجلین و سبع علا امراتین فحلق رأسها قال یزرب زربن و جیعا. اول باید تذیرش کنن و یحبس فی سجن المسلمین، حبسش میکنن تو زندان، حتی یستبرع شعرها، تا موی اون زن مطمئن بشی میروید. فان نبت اگر روید اخذ منه مهر نسائها، مهر المثلی برای اون زن میگیری، و ان لم ینبت اخذ منه دیه کامله، دیه کامله ازش میگیری. یه کامله هم گفتن دیگه، در صورتی که نروید یه کامله گفتن، در صورتی که بروید مهر المثل. منتها مشکلی که این حدیث داره وجود این دوتا مجازاته، یکی مجازات ضرب، دیگری هم مجازات حبس. مجازات حبس شو توجیه کنیم، میگه مال جایی است که احتمال میدیم فرار کنه، اگر مجرمی احتمال میدیم فرار کنه، خب فردا موی سر زن در نیامد، باید دیه کامله بده. کسی که احتمالاً باید دیه کامله بده، اگر احتمال فرارش باشه باید نگشت داری، توجیه کنیم از باب این که احتمال فراری بوده. اما این ضرب وجیه چرا زدم؟ آیا جمع بین دیه و تعذیر در جای دیگری در ابواب دیات داشتیم که اینجا بگیم؟ احسن، میگن انقلت ضرب وجهی به خاطر اینکه وسب علا امرأتین، پرید و موهاشو گرفت و به زور مجبورش کرد و سرشو تراشید. اجازه من جواب بگم؟ قلنا جواب میگیم، مگر جاهای دیگر که دیه میگیرن وسبه نیست؟ وسبه علا رجلن فزربهو، حد که حرمت مرد جایزه. اولا معلوم نیست این زن محرم بوده یا نامحرم بوده. شما بگید یا زبا زرمن وجیه، های شوهرش نباش، های برادرش نباش، این که محرم نامحرم توی روایت نی. و به علاوه حد که حرمت مسلمان جایز نی، خود جایی دیگه هم در دیات عمدن آمده از تو موهای سرش رو چنده؟ مگه در رجب نداشتیم؟ خیلی خوب، پس در تمام جنایاتی که مردی بر زنی وارد میکنه در همه اونها شما تعزیر بگید. کل جنایته که مردی بر زنی وارد میکنه تعزیر بگید. نگفتم دیگه، نگفتم. خب جاهای دیگه هم هست دیگه، همه دیات همینطوره. جاهایی که جنایت عمدیه همش گناهه، پس چرا به دیه قناعت میکنید؟ اگر کسی بپرد چشم کسی رو در بیاره عمدن، چه کارش میکنن؟ میدونم در اون جایی که کسی چشم کسی رو کور کنه علاوه بر قصاص، که در اون جایی که قصاص نمیشه، در جایی که عمدن زد استخوان کسی شکست، اینجا قصاص نمیگن. چیزهایی که قابل کنترل نیست میگن نمیشه. کسی استخوان کسی شکسته فقط دیه داره، عمدن هم باشه دیه داره. نمیگن، هیچ کس نمیگه دیگه. این اولین باریست که در باب دیات ما برخورد میکنیم به تعزیر. مرحوم صاحب جواهر اجازه بدید. مرحوم صاحب جواهر توجه به این مشکل پیدا کرده ولی جوابی داده از که از نظر ما قابل قبول نیست. ایشون میگه و ما فیه من الضرب و الحبس، و ما فیه من الضرب و الحبس علل وجه المزبور. وجه مزبور هم یه ساله، حبس علل وجه المزبور این است که یک سالو تا ببینیم چه میشه. محمول علا ضرب من تعذیر، محمول اجازه، محمول علا ضرب من تعذیر الذی هو على حسب الذي هو على حسب ما يراه الحاكم. تعذیر به دست حاکم است و بنابراین اینها محمول بر نوعی تعذیره. سؤال ما از مرحوم صاحب جواهر این است که فقط همینجا تعذیر میگید یا جاهای دیگه هم میگید؟ جاهای دیگه ما ندیدیم در دیات شما تعذیر بگید، در حالی که خیلی جاها جنایات عمدیه. پس چرا فقط در اینجا میگی؟ این قابل توجیه نیست، این جواب حل نمی کنه مشکل رو. اگر جاهای دیگه مشابه هم قائل می شدی می گفتیم، اما اگر جاهای دیگه مشابه قائل نشوی نمی دی. حتی اگر مردی بزند جنین زنی رو ساقط کن عمدن، اونجا میگن دیه داره، اما یه تعذیرم بکنن یه زندانم بکنن. تنها راهی که برای جواب هست این است بگیم مورد شاید مورد خاصی بوده، مورد خاصی بوده که راوی و امام خبر داشتن آدم شروریه، آدم ولیه، آدم چنین چنانیه، همه روز این کارو میکنه، خلاصه یه آدمی بوده که جنبه تعذیری داشته غیر از این، یعنی به جهت دیگری این آدمی بوده در خور تعذیر. و لذا فرمودن و الا اگر جنبه خصوصی شما به این ندید میمانید درشون، در جاهای دیگر مشابهش این فتوا رو نمیدید و در اینجا میدهید و این مشکل اینجا ایجاد میشه. بعد اگر بگیم بعد هر گناه کبیر تعذیر داره، پس تمام دیاتی که در مقابل جنایات عمدی گرفته می شود باید در تمامش تعذیر بگید. نمیگن دیگه جای دیگه تعذیر رو زمیمه با دیه نکردن، میگن دیگه جانشین تعذیر میشه. نگفتم اینجا روایت خواست داریم، اونجا که روایت نداره اطلاقه. حالا ما باید حملش کنیم دیگه، برخلاف ظاهر دیگه حملش کنیم، میگیم مال جاییست که معروف بوده شناخت شده. علی کل حال این مقدار از حدیث اجازه بدید بگذاریم، از این بگذاریم، بگذاریم. خیلی خوب، بسیار خوب. جاهای دیگه دیات هم اگر گفتید اینجا هم بگید، اگر جای دیگه نمیگید فقط در این یه جا منحصر به فرده نمیتونید بگید. و اما یه حدیث هم از دعائم الاسلام، دنبال حدیث من دوباره تکرار کنم مال امروزو که دیروز خوندیم. قلت و فکیف سار محر و نسائها، چرا محر المز این نبت شعرها، فقال یبن سنان. اینو تکرار میکنم چون کار بهش داریم. یبن سنان ان شعر المرء و عذرتها شریکان فی الجمال، شعر مرء و همچنین بکارت او سرمایه او، فاذا ذهب به احدهما وجب المهر کملا یا کملا، واجب است به طور کامل مهرشو بده. یه حدیث هم از دائم الاسلام داریم که اون هم سند نداره ولی یه چیزای اضافه‌ای بر این حدیثی که خوندیم داره. کدام روایت با کدام عارضه؟ نه این هم دیگه کامل است دیگه، دیگه کامله زنه، نه دیگه کامله مرد، همونه دیه کامله زن رو بهش میدیم، نه دیه کامله مرد رو میدیم، تعارضی نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام، اینو ما نقل میکنیم از مستدرک جلد 18 ابواب دیات الاعضا حدیث 2 باب 34. عن ابی عبدالله علیه السلام قال و ان کان امرأة حلق رجل رأسها، و ان کان امرأة حلق رجل رأسها حب صف سجن حتی ینبوت. تا اینجا مثل بوده، اینجاش فرق داره. و یخرج و بین ذالک، این بین ذالک یعنی چه؟ یعنی در این وسطی که در زندانه، گاهی از زندان باید بیرونش بیاریم. فیوز رب سم یرد و الاسجن، یک کتکش میزنیم و میبریم زندان. ثم یرد الی السجن، هنوز معلوم نیست دیه کامله بده، هنوز معلوم نیست ینبوتی یا معلوم نیست ینبوتی یا لاینبوت. فیضرب و ثم یرد الی السجن فاذا نبت اخذ منه مثل مهر نسائها. اجازه بدید وسط حدیث، فاذا نبت اخذ منه مثل مهر نسائها، الا این اضافه است، این اضافه است، الا ان یکون اکثر من مهر سنه، مگر اینکه مهر المثل اکثر از مهر سنه باشه. رد الی سنه، رد الی سنه، برش میگردونیم به مهر سنه. از این زیل استفاده میشه که اگر مهر المثل ها بیش از مهر سنه بود، حالا مهر سنت به قیمت امروز شاید مثلا 30,000 تومان بشه. اگر 500 درهم بگیم، درهم اخیراً گفتن در حدود 300-400 تومنه، میشه حدود 15,000-20,000 تومن اگر 500 درهم بشه به قیمت امروز. اگر مهر المصر بیش از این بود که امروز خیلی بیش از این هاست، این باید برگردونیم به مهر المصر. خب این حدیث مشکل سند رو که داره مرسل است، و اما مشکل دلالت هم داره، و آن این از زیدش عمل نکرده. میگن اگر بیش از مهر المصر هم باشه باید ده. بله اگر بیش از دیه کامل باشه اون اشکال کردن، گفتن نه مهر المصر بیش از دیه کامله باشه. دیه کامله زن مثلا میشه 3.5 میلیون. دیه مرد اگر 7 میلیون بگیریم، دیه کامله زن 3.5 میلیون. این مهر المصرش 10 میلیونه، 5 میلیونه. مهر المصر بیش از دیه کامله. اینو گفتن نه، اگر موش دایم بوت بود 3.5 میلیون باید بهش بیدیم، حالا که نبته 5 میلیون بدیم. نبته مهر المصر بدیم 5 میلیون. اگر لمیم بود نصف مهر بدیم که مهر کامل زن، نصف دیه کامل مرد بدیم که نصف دیه کامل زن 3.5 میلیون. اینا با هم نمیساز. بنابراین زائد بر دیه کامل بودنش رو اشکال کردن، اما زائد بر مهر المصر رو نگفتن. این حدیث از این جهت مشکل پیدا میکنه، مگر اینکه بگید آقا به صدرش عمل میکنیم، زیلش عمل نمیکنیم. من نتیجه گیری کنم و بحث رو تمام کنیم، چون وقت تمامه، یه چند نکته باقی مونده. انشاءالله اون نکته ها رو میگیم و بعدش هم بیریم سراغ اون قاعده واحد اسنان، که چیزی که در بدن واحد است و اسنان گفتیم در زیل واحد متعرض بشیم، چون برای تمام ابواب دیات اعضا به درد میخوره. خلاصه جنبندی مسئله این شد که ما بالاخره اگر این حدیث دوم رو نپذیریم، حدیث اول رو که معمول نبهای اصحاب است و فقط اون مسئله تعذیرش رو باید به نحوی توجیه کنیم و اصحاب بهش عمل کردن، بنابراین مهر المصر قائل شدن، کما هو المشهور المعروف، مشکلی نداره. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله.